بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیستان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها در رابطه با ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها از همکارم حسام مهدوی.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای حضور در نشست سران منطقه آسیا و اقیانوسیه وارد سیدنی استرالیا شد. آقای بوش پس از سفر غیرمنتظره خود به بغداد گفتگو با فرماندهان ارشد نیروهای آمریکایی مستقر در آن کشور و دیدار با مقامهای عراقی وارد استرالیا شده است. به گفته مقامات امنیتی افغانستان، در نزدیکی مرز پاکستان یک بمبگذار انتحاری اتومبیل خود را به یک اتومبیل پلیس زده و در اثر انفجار بمب یک افسر پلیس کشته شد. انفجار دیگر در استان نسبتاً آرام قندوز رخ داد. در حالی که پلیس یک بمبگذار را تعقیب می‌کرد، او اتومبیل خود را منفجر کرد که باعث مرگ دو پلیس دیگر شد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا تصریح کرد اگر ایران برنامه اتمی خود را متوقف نکند، دولت وی از قطعنامه جدید سازمان ملل علیه آن کشور حمایت خواهد کرد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز اظهار داشت به نظر می رسد فشار بین‌المللی مؤثر بوده و سومین قطعنامه سازمان ملل راه درستی جهت جلوگیری از تکثیر سلاح اتمی است. محمد علی دادخواه، وکیل مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، امروز اعلام کرد خانواده های این دانشجویان دیروز دوشنبه با آنها در زندان اوین ملاقات کردند. آقای دادخواه همچنین میگوید با آنکه 4 ماه از بازداشت این دانشجویان میگذرد، وی به عنوان وکیل هنوز اجازه نگرفته است با موکلانش ملاقات کند. و دست آخر این که دادگاه عالی اسرائیل با صدور حکمی به نفع شاکیان فلسطینی یک روستا به دولت اسرائیل دستور داده است مسیر بخشی از دیوار حائل میان اسرائیل و کرانه باختری را تغییر دهد. دادگاه در حکم خود گفته است دولت اسرائیل با کشیدن دیوار در بخشی از این روستا 200 هکتار از زمین‌های کشاورزی روستاییان را غصب کرده و چند هزار اصله درخت زیتون را از بین برده است.
با تشکر از همکارم حسام مهدوی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. اظهار بی اطلاعی دولت افغانستان در مورد اسلحه های چینی در دست شورشیان افغانستان، گزارشی از علی جویباری از افغانستان. انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه با ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار در تهران. هشدار وزیر دفاع لبنان نسبت به خطر بازگشت شبه نظامیان فتح الاسلام و گزارش های دیگر. دولت افغانستان در مورد تسلیح شورشیان افغان با سلاح‌های چینی توسط دولت ایران اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اما در عین حال سخنگوی دولت کابل گفته است شماری از کشورهای همسایه افغانستان از شورشیان این کشور حمایت می‌کند. گزارشگر رادیو فردا در کابل در مورد این خبر که آیا جمهوری اسلامی سلاح در اختیار شورشیان افغان قرار می‌دهد، نظر سخنگوی دولت افغانستان را جویا شده است. علی جویباری.
در حالی که گزارش شده است جمهوری اسلامی تسلیحات چینی برای طالبان می‌فرستد، سخنگوی دولت افغانستان با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع اما گفت که از راه‌های مختلف برای شورشیان مخالف دولت افغانستان سلاح فرستاده می‌شود. همایون حمیدزاده سخنگوی دولت افغانستان درباره این که کدام کشور به طور مشخص به تجهیز شورشیان مخالف دولت افغانستان مبادرت می‌ورزد اشاره نکرد.
ما دیدیم که در بی‌بی‌سی و دیگر جای‌ها خبر آمده که چین شکایت کرده، ببخشید انگلستان شکایت کرده و چین در مورد ازی که توسط سلاح‌های چینایی در جنوب افغانستان ساکر از اونها مورد حمله قرار میگیره. ما شما همه میدانیم که حامی و طرفدار حرکت‌های توریستی و طالبی در افغانستان کیها هستند در منطقه و در همسایگی ما، و فعلا شواهد در دست نیست که کاملا ثبوت شود که با چه ترتیب موضوعی که شما برش اشاره میکنین سلام میرسه، ولی جای شک نیست، آدم میتونه حدس بزنه که از کدام طریق میتونه بره. بعضی کسا هستن در همسایگی که کمک میکنن و از او را سلاح‌های مختلف نه تنها چینایی را در اختیار دشمن های افغانستان قرار میدن.
بی بی سی در گزارش اخیر خود از قول منابعی در دولت بریتانیا گزارش داده که مقامات بریتانیایی از چین خواسته است تا درباره تجهیز طالبان با تسلیحات چینی تحقیق و بررسی کنند. مقامات چینی به مسئولان بریتانیا وعده دادند تا در این باره تحقیق کنند. چین هر نوع ارتباط با شورشیان مخالف دولت افغانستان را به شدت رد کرده است. اخیراً گزارش ها حاکی از آن است که طالبان انواع سلاح های سبک و سنگین چینی را در اختیار دارند و در شمار از نبردها این تسلیحات از شورشیان به دست آمده است. این اولین بار است که مقامات غربی جمهوری اسلامی را به حمایت از طالبان با سلاح های ساخت چین متهم می کنند. پیش از این شمار از مقامات بلندپایه آمریکایی و بریتانیایی از دریافت سلاح های ساخت ایران در مناطق جنوب و جنوب غرب افغانستان سخن می گفتند که همواره مقامات جمهوری اسلامی آن را رد کردند. موازی غیر رسمی بسیار از مقامات دفاعی و امنیتی افغانستان نیست این است که شمار از کشورها از جمله جمهوری اسلامی برای تضعیف سربازان خارجی در افغانستان به شورشیان مخالف این کشور کمک میکنند، اما به صورت رسمی چنین موضعی از سوی مقامات بلندپایه حکومت حامد کرزای ابراز نشده است. ناظران افغان میگویند کابل نمیخواهد حداقل در شرایط کنونی که در تنش‌های فزاینده با اسلام آباد به سر میبرد تهران را نیز به خاطر کمک به شورشیان افغان زیر فشار قرار دهد و دشمن دوم در منطقه برایش ایجاد کند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
در همین حال به گفته مقامات دولتی افغانستان یک عضو طالبان که ظاهراً در آدمربایی 23 شهروند کره جنوبی دست داشته است کشته شده. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
مقام‌های افغان می‌گویند پلیس این کشور یکی از رهبران طالبان را کشته است. به گفته مقام‌های افغان این رهبر طالبان مسئول روبودن 23 شهروند کره جنوبی در ماه گذشته در این کشور بوده است. معراج الدین پتن فرماندار ایالتی میگوید که پلیس در ایالت غزنی ملا متین را طی یک درگیری کشته است.
نیروهای پلیس ما منطقه را محاصره کرده و رهبر گروه تروریستی که کره‌ای ها را ربوده بود به همراه 16 نفر دیگر کشته شدند.
23 داوطلب مسیحی کره جنوبی روز 19 ژوئیه در حالی که در حال عبور از این منطقه بودند ربوده شدند. طالبان دو نفر از گروگان‌ها را کشت و ظرف یک ماه بقیه را آزاد کرد.
به گفته مقامات افغان یک عضو طالبان که در آدمربایی‌های اخیر در افغانستان نقش داشته کشته شده است. تارا عاطفی گزارش می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اکبر هاشمی رفسنجانی امروز سه‌شنبه به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران در دومین اجلاس رسمی چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری آیت الله هاشمی رفسنجانی با 41 رأی به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شد. دیگر نامزد ریاست مجلس خبرگان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و از محافظه‌کاران حامی دولت محمود احمدی نژاد بود که 30 رأی کسب کرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
ماشاءالله شمس‌الواعظین روزنامه‌نگار در گفتگو با رادیو فردا انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری را یک تحول مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید تمام تلاش اصولگرایان این بود که در برابر آقای هاشمی رفسنجانی سفارایی کنند و ایشان را در ادامه فشارهای اخیر یعنی از انتخابات ریاست جمهوری بدین سو به دلیل اتخاذ مواضع مستقل او را به حاشیه برانند. آقای شمس‌الواعظین درباره آرای اکبر هاشمی رفسنجانی در مقابل احمد جنتی روحانی که از حمایت مخالفان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار بود میگوید
بدن سیاسی و روحانیت جامعه ایران هنوز از هوشیاری و آگاهی و هوشمندی لازم برخورداره که اجازه نده اوضاع به گونه ای دگرگون بشه که شخصیت های مثل آقای هاشمی رفسنجانی با ثقل و وزن و سابقه‌ای که در ارتباط با نظام جمهوری اسلامی و اسرار پشت پرده‌اش دارن به حاشیه رانده بشن.
این روزنامه‌نگار ابراز امیدواری می‌کند که با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان، وظایف این مجلس مطابق قانون اساسی و فلسفه وجودی مجلس خبرگان و به طور مشخص بند مربوط به نظارت بر عملکرد رهبری در دوره ریاست او جامعه عمل بپوشد.
این البته یک تحول بسیار مهمی خواهد بود و ایشون به این نکته اشاره کردن و امیدواریم که این سرآغاز یک تحول مهمی در راه محدود کردن رهبری در چارچوب قانون و قانون اساسی و مشخص کردن اختیارات ایشون در چارچوب قانون اساسی با نظارت مجلس خبرگان رهبری انجام بشه و در نتیجه تعادل بیشتری در موازنه قوا در ساخت سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد بشه.
ماشاءالله شمس‌الواعظین اعتقاد دارد که اکبر هاشمی رفسنجانی ظاهراً قصد دارد باقی مانده حیات سیاسی خود را به نقد مسائل سیاسی ایران و بازگرداندن اوضاع به سمت یک وضعیت قابل قبول برای جامعه ایران اختصاص دهد.
به نظر میرسه ایشون تصمیم داره که ساخت سیاسی و از پاره ای تحولات منفی یک و از بروز و ظهور پاره ای نیروهای رادیکال و تندرو و خشن که مایلن تحولاتو به سمت و سوی منافع گروهی و حزبی خودشون ببرن و در نتیجه ایران رو در معرض چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی قرار بدن باز بداره.
در این میان علی کشتگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، برخلاف آقای شمس‌الواعظین اعتقاد دارد که انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی هیچ تأثیری بر فضای سیاسی ایران نخواهد داشت.
کسانی که فکر میکنن که آقای هاشمی طرفدار فضای باز سیاسی است و یا اینکه وضعیت اصلاح طلبا رو بهتر میکنه، به نظر من در توهم به سر میبرن. آقای هاشمی رفسنجانی همیشه یکی از چهره‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی تو تمام این 28 سال بوده.
این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به این پرسش که آیا با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به سمت ریاست مجلس خبرگان میتوان انتظار داشت که او به سخنان قبلی خود مبنی بر نظارت این مجلس بر عملکرد رهبری جمهوری اسلامی عمل کند، پاسخ میدهد:
آقای هاشمی رفسنجانی تو تمام این مدت روی مسائلی که همراه نبوده نظرش با آقای خامنه‌ای چگونه برخورد کرده؟ هر جا که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که نظراتش رو پیش ببره با قاطعیت، ایشون هم همراهی کرده. هیچ وقت ایشون اهل مقاومت نبوده در برابر آقای خامنه‌ای و به حساب سیاست‌هایی که ایشون پیش می‌بره. به همین دلیل هم خودش رو نگه داشته. در مورد اختلافاتی که می‌دونیم بین اصلاح طلبا بود و جناح بنیادگرا، دیدیم که آقای هاشمی چگونه برخورد کرد. سعی کرد به گونه خودش رو حفظ کنه در نظام. حالا هم همین کارو خواهد کرد. در مورد نظارت بر رهبری مجلس خبرگان هیچ وقت به وظیفه‌اش همونجور که میدونیم عمل نکرده. نمایندگان همونایی هستن که بودن و همون کسانی هستن که به نوعی در دور باطل نظام جمهوری اسلامی، دور باطل انتخابات مقصودم هست، که شورای نگهبان هست که تشخیص صلاحیت میکنه برای همین افرادی که تو خبرگان انتخاب میشن و افراد وفادار به آقای خامنه‌ای و به نظام هم انتخاب میشن و الان هم همین افراد هستن در خبرگان. اتفاقی که نیفتاده، آقای مشکینی فوت کردن، آقای رفسنجانی نایب اول آمده به جاش، همه اعضای مجلس خبرگان هم سر جاشونن.
از سوی دیگر محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری را منطقی ترین انتخاب می‌داند و می‌گوید اگر بخواهیم گرایش‌های عمومی مردم را در این موضوع لحاظ کنیم، رأی بالایی که آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان تهران آورد ناشی از آن بود که گرایش عمومی مردم به سوی او است. این روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ایران آقای هاشمی رفسنجانی را فردی می‌داند که در نگاه افکار عمومی ایران فردی سرد و گرم چشیده و دارای محبوبیت نسبی در میان تمام جناح‌های سیاسی و مقبولیت عمومی نظام است. آقای جوادی حصار به این پرسش که انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی چه تأثیری بر توازن نیروهای سیاسی در ایران خواهد داشت پاسخ می‌دهد.
از اونجا که نقش قابل توجهی از خبرگان رهبری یا نمایندگان ولی فقید استان هستند یا چهره های سیاسی تأثیرگذار در مناطق هستند، تعامل بیشتر اونها در این حوزه با آقای هاشمی میتونه به یک تعادل در رفتارهای انتخاباتی منجر بشه و از پاره افراطی تفریط ها جلوگیری کنه.
این روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بر این باور است که اکبر هاشمی رفسنجانی همچنان که تاکنون عمل کرده است تلاش خواهد کرد که خود را چهره‌ای فراجناحی نشان دهد و از موضع ساماندهی آرای جامعه و شکل‌دهی حرکت‌های اجتماعی به گونه‌ای عمل کند که محبوبیت لازم را بین نیروهای سیاسی ایران داشته باشد
و گزینه‌های آتی برای اینکه شاید یک روزی ناچار باشن که به خود آقای هاشمی هم مراجعه کنن برای اینکه کرسی رهبری رو در جامعه داشته باشه، که هیچ کس هم چنین تقاضایی رو نشون نمیده، اما بالاخره از ذهن هیچ کس هم خارج نیست که ممکن است یه روز آقای هاشمی بخواد در این جایگاه قرار بگیره یا یکی از گزینه‌های محتمل باشه. بنابراین خود آقای هاشمی هم برای اینکه همچین چشم‌اندازی وجود داشته و داره، من تصور می‌کنم که سعی می‌کنه که از موضع گسترده‌تر و بالاتری به مسائل سیاسی مواجه بشه و جناح‌های موجود رو تا جایی که ممکن است برای خودش نگه داره.
محمد صادق جوادی حصار به این پرسش که از این پس برخورد اصولگرایان و محافظه‌کاران با اکبر هاشمی رفسنجانی چگونه خواهد بود پاسخ می‌دهد. این نیروها که نیروهای قدرتگرا و قدرت محور هستند، اگر احساس کنند که جایگاه آقای هاشمی در نظام محکم‌تر می‌شود، به طور قطع به سوی ایشان خواهند رفت و چه بسا در آینده کاسه داغ‌تر از آش هم بشوند. آقای جوادی حصار در مورد آینده برخورد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایطی که تا همین اواخر به انتقاد از او پرداخته بود میگوید:
من آقای احمدی نژاد رو این اندازه فکر نمیدونم، ولی به هر جهت یکی از امکانات همینه که قدرت لوازمی داره که اون رو به گردانندگان قدرت تحمیل میکنه.
لازم به تذکر است که اکبر هاشمی رفسنجانی امروز سه‌شنبه جانشین علی مشکینی شد که روز 8 مرداد ماه سال جاری بر اثر بیماری و کهولت سن درگذشت.
بهروز کارونی و گزارشی درباره انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری. نازی عزیما گزارشگر رادیو فردا که بیش از 7 ماه است در تهران به سر می برد، امروز توانست گذرنامه اش را از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تحویل بگیرد. گذرنامه خانم عزیما برای مدت 222 روز از سوی وزارت اطلاعات ایران ضبط شده بود. نازی عزیما به رادیو فردا می گوید پرونده‌اش همچنان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گشوده خواهد ماند و از طریق وکیل او پیگیری خواهد شد. نازی عزیما در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان درباره تازه ترین وضعیت خود پس از تحویل گذرنامه‌اش چنین می گوید:
شما پاسپورتتون رو دریافت کردین؟
بله بله دریافت کردم. ساعت 12:30 حدود 1 بعد از ظهر وقت ایران.
قبلا بهتون اطلاع داده بودن که میتونین پاسپورتتون رو بگیرین؟
بله بله، یعنی روز یکشنبه، امروز سه‌شنبه، از روز یکشنبه پریروز به من تلفن شد از وزارت اطلاعات و به من گفتن که راجع به این مسئله من میتونن با من صحبت کنن، شاید بتونیم راه حلی پیدا بکنیم. و خواستم که روز و ساعت ملاقات رو خودم تعیین بکنم که من فردا، یعنی روز دوشنبه ساعت 10 رفتم صحبت کردم و توی یه گفتگوی حدود نیم ساعتی گفتن که من میتونم برم پاسپورتم رو بگیرم. البته من ازشون خواستم که، یعنی سوال کردم ازشون که آیا وثیقه من هم حل میشه مسئلهش، ولی گفتن که نه، مسئله وثیقه سر جاش هست و پرونده من هم فعلا یه پرونده باز هست، یعنی قراره وکیل من مراجعه کنه به اونها و تعیین وقت بکنن برای دادگاه. یعنی من در صحبتی که با وکیلم دیروز کردم، ایشون هم به من همین گفتن، گفتن که برنامه ایشون این خواهد بود که هر چه زودتر تعیین وقت برای دادگاه بکنن که تکلیف این پرونده و وثیقه و این اتهام روشن بشه. برای الان من از نظر شخص خودم نمیتونم هیچ پیش‌بینی بکنم در مورد تصمیمی که وزارت اطلاعات در مورد من خواهد گرفت یا قوه قضاییه.
الان به صورت قطع و یقین میشه گفتش که برگردوندن گذرنامه‌تون به شما به معنی اینه که ممنوع الخروج نیستین؟ یعنی فقط این نیست که گذرنامه رو دادن بهتون، سفرم گفتن که میتونین بکنین به خارج از ایران؟
دقیقاً همینطوره. برای اینکه من امروز که رفتم توی اداره امور گذرنامه نهاد ریاست جمهوری وقتی که گذرنامه من رو بهم دادن ازشون سوال کردم که آیا ممنوع خروجی من رو هم برداشتن یا نه، گفتن که همین که گذرنامه رو به شما میدیم به معنی این که شما دیگه ممنوع خروج نیستین و میتونین هر موقع که میخواین بریم.
الان برنامه‌تون چیه؟
من همه چیز رو مینکاره رها کردم، منزلم اینها و زندگیم، و تنها فکری که الان دارم اینه که هر چه زودتر به محض اینکه اولین بلیط که پیدا میکنم بخرم و سر و سامانی بدم به مسائلی که دارم، و بعد اون وقت باید دید که واقعا دادگاه که تشکیل میشه و به چه صورت در میاد.
نازیه عظیما گزارشگر رادیو فردا بود در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان. و امروز توانست گذرنامه‌اش را از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تحویل بگیرد.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
در حالی که ارتش لبنان میگوید کنترل کامل اردوگاه پناهندگان فلسطینی نهرالوارد را در اختیار دارد و شبه نظامیان فتح الاسلام را تار و مار کرده است، وزیر دفاع این کشور هشدار داد فتح الاسلام مانند یک سرطان لبنان را در چنگ خود گرفته است. حسام مهدوی و جزئیاتی از رویدادهای مربوط به اردوگاه نهرالوارد.
الیاس المار وزیر دفاع لبنان میگوید ارتش این کشور در طول 105 روز محاصره اردوگاه پناهندگان فلسطینی نهرالبارد موفق شده است 222 تن از شبه نظامیان فتح الاسلام را به قتل برساند و 200 تن دیگر را دستگیر کند. به گفته وزیر دفاع لبنان، شبه نظامیان فتح الاسلام به دنبال جدا کردن شمال لبنان و تأسیس امارت اسلامی در آن بودند. ارتش لبنان روز یکشنبه توانست اردوگاه پناهندگان فلسطینی نهرالبارد را پس از حدود 3 ماه زد و خورد در نبردی سهمگین و خونبار از چنگ گروه فتح الاسلام خارج کند. الیاس المار وزیر دفاع لبنان میگوید 163 تن از سربازان این کشور در جنگ با شبه نظامیان فتح الاسلام جان باخته اند. آقای المار وعده داد این اتفاق در آینده تکرار نشود.
استأصل أكبر تهديد واجه الشعب اللبناني لأن تنظيم فتح الإسلام كان.
وزیر دفاع لبنان میگوید جنبش فتح الاسلام یک تهدید جدی برای لبنان است و مانند یک سرطان همه بخش‌های این کشور را فرا گرفته است. الیاس المار از کشورهای عرب و غربی برای کمک به ارتش لبنان قدردانی کرد و از غرب خواست ارتش لبنان را برای روبرو شدن با چالش‌های پیش رو تقویت کند.
بعد انتصار الجيش بعد التسليح والتحديث أولوية وطنية و
واجبا دولیا ليس مقبولا. وزیر دفاع لبنان میگوید این کشور به جنگ علیه تروریسم ادامه خواهد داد و این خود گویای آن است که ارتش لبنان باید قدرتمند بماند. در همین حال فرماندهان ارتش لبنان با به نمایش گذاشتن تصاویری از 3 ماه درگیری ارتش این کشور با شبه نظامیان فتح الاسلام به ارائه جزئیات عملیات نظامی خود پرداختند. از یکی از فرماندهان ارشد ارتش لبنان سوال شد اگر آنطور که مقامات رسمی لبنان میگویند سوریه حامی شبه نظامیان فتح الاسلام باشد عکس العمل شما چه خواهد بود؟ فرمانده ارشد ارتش لبنان به این سوال پاسخ نداد و گفت دستگاه قضایی لبنان باید در مورد این ادعا تحقیق کند. در تحولی دیگر ارتش لبنان مانع از بازگشت پناهندگان فلسطینی به اردوگاه نهرالبارد شد، چرا که میگوید خطر به کلی از میان نرفته است و هنوز در جستجوی اعضای فراری فتح الاسلام است. به گزارش رسانه‌های لبنان اغلب پناهندگان اردوگاه نهرالبارد اکنون در اردوگاه پناهندگان بدوی و در شرایط طاقت فرسا به زندگی ادامه می‌دهند. یک فلسطینی سالخورده در این پناهگاه به تلویزیون العربیه گفت در یک اتاق 50 نفر زندگی می‌کنند و مدرسه‌ای که سازمان ملل در اختیار آنان گذاشته مملو از پناهندگان است.
حسام مهدوی گزارشی داشت از جزئیات رویدادهای مربوط به اردوگاه نهرالبارد لبنان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-818-9999 828-72-38.
سمینار فرهنگی مهرگان یکی از بزرگترین گرده همایی های ایرانیان ساکن جنوب کالیفرنیا است که در تعطیلات آخر تابستان هر سال در هتلی در شهر سندیگو و با شرکت صدها تن از ایرانیان علاقمند به سراسر ایالت کالیفرنیا و ایالت دیگر برگزار می شود و در طول 3 روز برگزاریان شرکت کنندگان می توانند با شرکت در جلسات سخنرانی از آخرین تحولات علمی و فرهنگی توسط اساتید و پژوهشگران ایرانی مطلع شوند. فیروزه خطیبی گزارشی دارد در این زمینه.
در این پنجمین سمینار بنیاد فرهنگی مهرگان، سازمانی که از سال 1992 در شهر سندیگو به منظور انجام خدمات فرهنگی و غیر انتفاعی برای ایرانیان این منطقه تأسیس شده، علاوه بر اجرای برنامه‌های هنری و جلسات آشنایی ایرانیان با یکدیگر، سخنرانانی به 2 زبان فارسی و انگلیسی برای صدها تن شرکت کننده که اغلب آنها با اعضای خانواده خود از سر آمریکا و دیگر کشورهای جهان برای شرکت در این جلسات به شهر سندیگو آمده بودند، به سخنرانی پرداختند. کنفرانس امسال با سخنرانی مهندس بهرام مشیری، کارشناس تاریخ ساکن لس آنجلس، درباره بخشی از منطق با عنوان حکمت دروغین آغاز شد.
ما درگیر مغالطات هستیم، یعنی عباراتی که به هیچ معرفتی راهبر نیست و ما رو به گمراهی میاندازد، یعنی ما رو به راه غلط میاندازد. این بخشی است از منطق که هم از روزگار ارسطو بوده و در حلقه خواص فقط مطرح میشده، یعنی فرض کنید خواجه نصیر طوسی، سعد طفتازانی، حکیم ابن سینا در باب مطلب سخن گفتن با زبان بسیار مشکل که برای عموم قابل فهم نبوده. بسیار بسیار اهمیت دارد که ما بتوانیم سخن صحیح و درست که به یک معرفتی راهبر هست با سخن مغالطه‌آمیز تشخیص بدهیم. صحبت دیگری هم که داشتیم اونجا در باب همین عرض کنم که موضوع تکنولوژی اتمی و موضوع ایران بود. یک سوابق علمی من سعی کردم که به دست بدهم خیلی سریع و بعد پرداختیم به همین موضوع عرض کنم که اتمی شدن ایران، که آیا ما نیازمند نیروگاه‌های اتمی اساساً هستیم یا نیستیم، آیا جمهوری اسلامی بایستی به سلاح‌های اتمی دست پیدا کنه یا نکند. در باب مغالطات که صحبت کردم، چون مدت هاست که من در این باب کار میکنم و مشغول نوشتن کتاب هستم در باب مغالطات، اکثر عمل خیلی فوق‌العاده‌ای داشته به جهت اینکه توجهات شنوندگان به موضوع سخنان نادرست جلب شده. حتی دوستی میگفتن که من این روزها با خانمم صحبت میکنم وسط سخن خاموش میشم، میپرسن پس چرا خاموش شدی، میگویم که داشتم مغلطه میکردم، یعنی من عادت کرده بودم به سخن نادرست گفتن، اکنون که انواع مغالطات رو یاد گرفتم سعی میکنم که سخن غلط به کار نبرم. در همین ارتباط ابیات و اشعار، مغالطات در ادبیات، مغالطات در دین، مغالطات در عرض میکنم که من اسمش رو گذاشتم مغالطات مقدس در کتب مقدس، اینها انعکاسایی بود که من از هموطنان دیدم.
آقای بهرام مشیری درباره کتاب تازه خود به نام مغالطات که موضوع آن برای شرکت کنندگان تازگی داشت و مورد توجه خاص حاضران در سمینار قرار گرفت، به رادیو فردا چنین میگوید.
بله، این کتاب جدید همون نامش از مغالطات، یک تاریخ کوتاهی است از منطق و بعد بررسی انواع مغالطات که انسان در زندگی روزمره ممکن است دچار چه مغالطه‌ای بشود. شخص نویسنده یا مورخ ممکن است به چه وجه به خطا بیفتد و بیننده دچار گمراهی بکنه، چون ما بیشتر از شاید 200 مغالطه نویسندگی داریم که وقتی که شما این رو زیر ذره بین منطق قبلی می‌بینید داره هیچ معنی نیست، اما ما اونها رو می‌پذیریم چون آشنا به این امور نیستیم. بنابراین این کتابی که بنده مشغول تحریر و تصنیف اون هستم، عرض کنم که بخشیش مربوط است به مغالطات عمومی، بخشیش مغالطات خاص نویسندگان هست و بخشی هم مغالطات مقدس. ببینید وقتی ما صحبت میکنیم بعض اوقات استشهاد میکنیم، خیال میکنیم داریم استدلال میکنیم. مثلا در یک موضعی که هست ناگهان ما از مولانا یک استشهادی میکنیم، میگوییم که مثلا گفته است که گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور، مثلا عرض میکنم. یا از حافظ یا از سعدی، ممکن است که این سخنی که ما از حافظ یا سعدی یا مولانا شخص دیگر آوردیم خود سخن مغالطه‌آمیز باشه، اما چون ما از یک شخص مشهوری میآوریم و سخن رو آرایش میدیم به یک سخن به خصوص چه که در روح و روان مثل تاثیر داره، خیال میکنیم داریم استدلال میکنیم در حالی که ما داریم استشهاد میکنیم، یک شاهد میآوریم از سخن دیگری. باید ببینیم اون سخنی که ما میآوریم آیا این سخن به لحاظ مبانی منطقی نیرومند هست یا نیرومند نیست. یکی از ضعف‌های فرهنگی ماست در واقع. ما باید اول تشخیص بدهیم که آیا اون سخنی که میآوریم صحیح هست، درست هست، به معرفتی راهبر هست یا فقط به صرف این که از یک شخصیت مشهور آمده چیز صحیحی.
با گزارش فیروزه خطیبی در رابطه با سمینار فرهنگی مهرگان در کالیفرنیا، مجله خبری شبانگاهی را به پایان میبریم.